2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در زمانهای دیگر بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا 5 سال قبل رو هم بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
من 29 سالمه، از ایران تلفن میکنم. میخواستم در مورد آوردن بچه دوم باهاتون یه مشورت بکنم. من یه پسر 1 سال و 10 ماهه دارم. به توصیه شما روانپزشک رفتم، داروی ضد استرس و ضد وسواس الان مصرف میکنم. و بعد اینکه یعنی این اولین مشکلمه که یه ذره فکرمو مشغول کرده واسه آوردن بچه دوم. و دومین مشکلم هم وضعیت اقتصادی فعلی ایرانه که هیچ برنامه ریزی ما نمیتونیم بکنیم. میخواستم ولی همش تو این ما به این فکر میکنم که فاصله بچه هم با هم زیاد نشه، دیر نشه. میخواستم اگه که ممکن باشه نظر شما رو در این مورد بتونم.
همسرتون چند سالشون؟
همسرم 38 سالشه.
اون وقت چقدر هر دوی شما علاقه مندید و دوست دارید که فرزندی داشته باشید یا فرزند دیگری داشته باشید؟
خب آقای دکتر، میدونیم که کار درسته ولی خب کار سخته دیگه. بالاخره تصمیممون اینه که بچه دومو بیاریم.
نه، من همین پرسیدم که چقدر دوست دارید. حالا کاری نداشتم، یعنی واقعا چقدر هر دوی شما علاقه مندید که فرزند.
من واقعا اون حسی رو که از مادر بودن فکر میکردم دارم از این بچه هم میگیرم. یعنی احساس خلایی احساس نمیکنم. شوهرم هم همینطور.
خب آخه داستان این است که او احساس بی برادری بی خواهری بعدم میکنه. حالا به من بفرمایید داستان استراب و استرستون چیه؟
من وسواس داشتم، استرس داشتم. با شما تماس گرفتم، شما گفتین که این شرایطت عادی نیست، برو دکتر. روانپزشک از من یه سری تستا گرفت که گفت وسواس داری. بعد الان بهم دارو داده دیگه. حالا کاری هم که گفتن رو انجام میدم، ورزش میکنم و اینا، تحت کنترلم هستم ولی هنوز داروام قطع نشده.
خب اگر شما بخواید که حامله بشید که با داروهاتون قطع شده باشه، حداقل یه 2 ماهی هم ازش گذشته باشه.
بله.
و بعدم البته هنوز وقت دارید، اونقدر مسئله ای نیست به اون صورت. چون هم فرزندتون 22 ماهشه، یه چند ماهی به حساب من وقت دارید و میتونه اونو سب کنید. ولی اگر دواتون بهتر شد، ولی از در وضعیت اقتصادی اگر در جهت هزینه های بچه ها هست خیلی تفاوتی نمی کنه. اگر یه برنامه دیگری برای فرزند اولتون داشتید که مثلا خودتون سر کار برید و اون ضروریست، خب یه موقع جای بحثی رو باز می کنه. حالا سوال من این است که شما فرض کنید که این مسائل و مشکلات به این شکل و فرم نبود، آیا شما امکان اینو دارید که ای فرزند دومی داشته باشید برای 1.5-2 سالی کنار او باشید یا نه؟
آقای دکتر، اگه که اینطوری نبود، مثلا همون هزینه بیمارستانی که من توش سزارین شدم الان 2 برابر شده. حالا با احتساب این که بخوام 1 سال دیگه مثلا در نظر بگیرم، مثلا نمیدونم چی بشه. میدونید من الان مثلا یه پولی رو در نظر بگیریم بذاریم بگیم خب این واسه بیمارستان من، ولی خب این پول اصلا ما شیری که می‌خریدیم واسه بچه ماه پیش با الان 1000 تومان فرق کرده. حالا بخوایم رو هزینه های کلی که مثلا چون 5 میلیون شده 10 میلیون اصلا نمیشه برنامه ریزی کرد.
وقت یعنی همسر شما درآمدش بیشتر نشده و نمیشه؟
نخه، اوضاع خرابترم شده.
ایشون تو چه کاری بودن عزیز؟
کار آزادن، پیمانکار ساختمونن که با گرونیا همه مردم فعلا دست نگه داشتن ببینن چی میشه. اوضاع کار شوهرم هم خیلی خوبی نیست که بخوام بگم میتونم روش حساب بکنم.
من ببین عزیز، فکر میکنم یک، به خاطر وسواسی که هنوز دارید و دارو میخورید که اصلا جای حامله شدن نیست. 2، به خاطر شرایط خاص اقتصادی ایران که شاید ظرف چند ماه آینده حداقل جهتی بگیره، حالا نمیخوام بگم خوب بشه بلکه ممکنه خیلی هم بدتر بشه، ولی حداقل تکلیف‌ها رو تا یه حدودی روشن کنه. الان یه مرحله انتقالی خاصیه که خیلی هم دوام نمیاره. خب صبر کنید عزیز، یعنی الان برنامه‌ای رو به این صورت داشته باشید که ما مثلا تا 4 ماه دیگه موضوع بچه منتفی است، نتیجتاً بگذارید برای نزدیک فرض کنید نوروز و اینها، ببینید تا اون موقع چه خواهد شد، صبر کنید. ولی الان اینکه دنبال بچه باشید و باش موافق نیستم با توجه به همه حرفایی که زدید، ولی مهمتر از همه ماجرای این است که شما اون بهبودی کامل رو پیدا نکردید و اگر به اونجا برسید که احتیاج به دارو نداشته باشید، حداقل این قسمت که منتفی است، موضوع بعدی شرایط اقتصادی و مالی و وضعیت سیاسی اجتماعی ایران خواهد بود. اینی که اون رو میشه صبر کرد، به نظر من فعلا برنامه رو بگذارید که ما تا 3-4 ماه آینده موضوع فرزند دوم منتفی است تا ببینیم بعدن چه خواهد شد. هنوزم اونقدر فاصله ای نشده که جای نگرانی باشه و هنوز اصلا درسته اگر شما 4 ماه 6 ماه دیگه هم حامله بشید، هنوز در چارچوبی هستید که کاملا آمدن فرزندتون قابل توجیهه.
بله، مرسی آقای دکتر. سوال دومم اینه که من از وقتی که حامله شدم، خب روشی رو که میخواستم بچه رو تربیت بکنم و انتخاب کردم و خیلی هم راضی بودم و هیچ مشکلی نداشتم، واقعا خیلی هم از شما چیز یاد گرفتم. از وقتی که بچه به دنیا آمده، پدر شوهر و مادر شوهر من تماما دارن سیستم تربیتی ما رو با خودشون مقایسه میکنن و اینکه شما دارین بچه رو لوس میکنین، این طرز بچه بزرگ کردن نیست. اولا که بچه به دنیا میومد، من تمام حرفای شما رو خیلی با دقت واسهشون توضیح میدادم و طوری که فکر میکردم که الان متوجه میشن، که خب همونطوری که من متوجه شدم اونها متوجه میشن که کار درست رو الان داریم میکنیم. ولی الان که بگم همین حدود 22 ماه گذشته، همین دیروز باز ما سر این مسئله مشکل داشتیم که نه، بچه داره باهاتون لجبازی میکنه، چجوری میخواین از پس این بچه بر بیاین؟ حریف بچهتون نیستین. اگه الان مثلا دعواش نکنین، پس چجوری میخواین بگین بشین سر درس؟
صد درصد دارن اشتباه میکنن. دقیقاً تو سن 14 تا 36 ماهگی است که بچه یاد میگیره نافرمانی رو، لجبازی رو، خودآزاری رو، دگرآزاری رو و بعد کنترل از دست میده. بنابراین شما قرار نیست گوش به حرف اونا بدید، همسرتون رو وادار کنید که اولا سی دی ها رو هم تولد تا 3 رو میتونن بشنون، هم بخش اول فلسفه و هدف ها رو یه دفعه.
نه دکتر، همسرم هم با من موافقه. روش هر دومون این بود که اول گفتن که نه تو خوب واسهشون توضیح بده چون تو بیشتر گوش میدی حرفای آقای دکتر و اینا. بعد که دوباره اینطوری شد، شوهرم جلوش وایساد که نه خب شما تو خونه ای که به پدرشون گفت، شما تو خونه ای که پدرش هستی با خونه ای که من پدرشم خیلی فرق میکنه. ولی الان اینطوری شده که ما هر موقع میریم اونجا، من همش نگرانم که الان مثلا بچه نخواد به چیزی دست بزنه، من بگم حالا مثلا الان دست نزن، بعد بگن که دیزی گوش نمیده به حرفه.
خب معلومه نمیده، قرار نیست بده. چون بچه‌ای که گوش به حرف میده جای گفتگو داره. یعنی ببینید عزیز، اگر نمیدونم تو چه سن و سالی هستن؟
پدرشوهرم حدوداً 60 سالشه، مادرشوهرم 57.
خب به نظر من حتی تعجب نکنید، یه تیکه‌ای از اون سی دی من رو که درباره مسئله همکاری به جای اطاعت و مسئله حرمت به جای احترام، شاید مثلا بشه روی هم، شاید 20 نیم ساعت بشه، میتونید هم تو بخش اول در بیارید اگر دارید، هم تو قسمت بعدی و بگید اینست که به ما میگن ما میخواییم این کار رو بکنیم، قبولم میکنیم که احتمالا اشتباه میکنیم، شما هم از ما بگذارید. برای این که ببینید عزیز، اشکال کار در این است که در این گونه موارد واقعا میتونن خطرناک و بد عمل کنن و بعدم این تضاد و تفاوت مسئله است. ما بچه بین 1 سالگی تا 3 سالگی 2 راه رو یاد میره، یا از طریق جنگ میخواد به هدفاش برسه، یا از طریق دوستی و صلح، از طریق همکاری و یاری و یه نوع برخورد عادی. این دقیقاً 1 تا 3 سالگی است که اصلا ذهن و زندگیش رو آماده میکنه، بعد 3 تا 6 سالگی هم تصمیم میگیره در ارتباط با دیگران، نه خانواده، بره به سمت همکاری یا رقابت یا جنگ، یعنی اون 3 تا 3 لعنتی کوپریشن، کمپتیشن و کانفلیکت. یعنی اینا رو دیگه به صورت یه واقعیت علمی میشناسی و نظر اونا غلط و بده بده. این به خاطر سلامت بچه‌تون باید بیستید. خوشبختانه شما دوتا کنار هم هستید. یه راهش این است که کمتر برید، 2 راهش این است که کوتاه‌تر اونجا بمونید، 3 مثلا فرض بفرمایید دعوتشون کنید یا بگید میایم اونجا، ولی چه بهتر که مثلا من غذا درست کنم بریم مثلا یه پارکی بشینیم بخوریم از هوا لذت ببریم، که بی خودی نگران بچه‌ای که اونجا احتمالاً میخواد از آزادیش و کنجکاویش که براش لازم استفاده کنه و در مقابل اونا قرار میگیره کمتر قرار بگیره. بعدم اگر ممکنه مثلا یه وقتی برید که یک دو سه تا از فامیل یا خانواده دیگه هم اونجا هستن که مقدار اونا مشغول اونا بشن، توجهشون به رفتار نوشون و ضمناً برخورد شما با اونا قرار نگیره. راه دیگه ای ندارید. کمتر رفتن، کوتاه کردن مدت با دیگران رفتن، یه جای دیگه رفتن، یا دعوت کردن به خونه، یا یه بازی و بهانه‌ای در آوردن که مثلا شما بیاید یه همچین غذایی درست کردیم که اونا بیان که حداقل تو محیط خانه شما یه مقدار وزار و کنترل بیشتری دارید. بعدم واقعا اونا رو درست کنید، بگید شما اینا رو بشنوید، بعد اگر همچنان همون عقیده رو دارید باور داشته باشید، ولی بذارید ما یه اصول دیگه رو راحت کنیم. چاره غیر از این نیست عزیز، برای که این تضادها میتونه کاملا کار دستتون بده و کار دست بچه بده. ما به اندازه کافی در ایران ماجرای فرماندهی و فرمانبرداری دمار از روزگار اون در آورده، حالا دیگه این یکیش کافی است که دیگه به نسل آینده هم بخوایم مطیع و فرمانبردار درست بکنیم و فکر کنیم این هدف پرورش و تعلیم تربیته، در حالی که مسئله آزادی و آزادگی و استقلال بچه و فردانیت و به یک اعتبار استقلال ذهنی اوست که اساس کاره. من خودتون اذیت نکنید، این جدال بین نسل قدیم و جدید تو همه چیزا بوده، تو این موردم هست، امیدوارم بتونید مسئله رو حل کنید، ولی شاید اون تیکه کمکشون بکنه اگر چون تو سن و سالی هستن که میتونن متوجه بشن. بعدم امیدوارم بتونید مسئله حل کنید. من پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنا میکنم. لطف کرد.
مرسی. خدا.
خیر. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام بفرمایید.
خوشحالم با تو صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
جناب هلاکویی، 4 هفته دیگه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. به نظر شما حضور کدام یک از آقایان اوباما یا رامنی در کاخ سفید برای مسائل اقتصادی آمریکا در وهله اول و سیاست خارجی در خصوص برخورد با ایران بهتر عمل میکنند، و آیا انتخاب ما انتخاب بین بد و بدتره؟
عرض کنم که انتخاب بین یک واقعیت با واقعیت دیگری است. به هر حال من و شما نباید به عنوان یک اگر ایرانی نگاه کنیم که یک کسی دیگری در یک کشوری در ارتباط با ما عمل بکنه. اونا بر اساس یک منافع و مسائلشون، بعد مسائل در دنیای امروز علاوه بر منافع اقتصادی مسئله امنیت اجتماعیشون یا امنیت به هر حال سیاسی اقتصادیشون براشون مطرحه، بعدم به هر حال تفاوت‌هایی که در نقطه نظرهاشون دارن این است که اون ماجرای دیگری است. موضوع پیچیده است. اولا فکر می‌کنم پرسش شما درباره اوضاع امریکا بود. اوضاع امریکا بیش از اون چیزی که به امریکا و امریکاییان الان مکنون مرتبط باشه به دنیای خارج مرتبط شده. یعنی فرض بفرمایید اگر چین کمونیستی که زمانی 9-10% رشدش بود حالا برسه به 2%، تنها اونا آسیب نمیبینن، امریکا آسیب میبینه. ما در سطح جهانی این مسئله رو داریم. یا فرض بفرمایید کاری که قبلا کارگر امریکایی میکرد یا میکنه با مثلا 100 دلار، حالا وقتی با 10 دلار در جای دیگه میکنن، معلومه که کارگر امریکایی بیکار میشه. و اگر بپذیریم جنبه جهانی بودن رو، نمیتونیم بگیم که نخیر شما همچنان کار رو به کارگر امریکایی 100 دلار بدید، برای اینکه تولید کننده دیگه توان رقابت رو نداره. پس اولا ماجرای یه مقدار پیچیده تر از این است که امریکا برای خودش تصمیم بگیره و گفتگوهایی از این قبیل یه ذره تو خالی است که امریکا میتونه خودشو درست کنه بدون توجه به شرایط بین المللی. مطلب دیگری که در اینجاست موضوع عدالت اجتماعی آیا برای شما و من مطرحه یا نه. یعنی آیا واقعا ما حاضر هستیم که حتی یه رشد اقتصادی که من تردید دارم داشته باشیم، ولی فقیر رو فقیرتر، ثروتمند رو ثروتمندتر کنیم و یه دی رای چرخ این حرکت افزایش 1% یا 2% تولید ناخالص ملی له کنیم؟ من فکر میکنم ماجرای دنیا اونقدرها که امروز به مسئله توزیع درآمد و ثروت و موضوع عادلانه و ظالمانه بودن مرتبطه و باید باشه، اونقدر به مسائل اقتصادی مرتبط نیست. بنابراین شما میتونید دو تا گونه نگاه رو داشته باشید. یکی این که اقتصادی رو بخواید بسازید که هر کس که نادان و ناتوانه که غالب اوقات بهش اون نادانی و ناتوانی رو از قبل ایده دیگه تحمیل کردن له کنید از بین ببرید، یا کسی که به عنوان انسان دست دیگران رو بگیرید و بالا ببرید. بنابراین اوضاع اقتصادی امریکا میتونه رشدش 4% باشه، ولی توزیع درآمد خیلی ناعادلانه تر از وقتی باشه که 2%. و بنابراین موضوع مهم این است که آیا شما به اون 2% اهمیت میدید یا به اینکه یه حداقلی برای همه فراهم باشه. اینو سر موضوعهای مختلف میتونیم داشته باشیم. بنابراین در خصوص اقتصاد امریکا این چنینه، پوزیشن و جایگاهی هم که به نظر میرسه، حالا خیلی اونقدر که برخی از اوقات بیان میکنن فاصله ندارن، ولی بیان میکنن شما با یه حزب جمهوری خواهی روبرو هستید که موضوع اصلی و اساسیش فرضش بازار آزاده و مکانیزم بازار آزاده. هنوز کتاب آدم اسمیت و ثروت ملل اساس تفکر اوناست که دست نامرئی که در اقتصاد حرکت میکنه برای همه بهتر است، و در حالی که اینا باورها و اعتقادات یه مقدار مذهبی به حساب خودشون دارن و درباره خدای مهربان صحبت میکنند، از جانب به دیگه معتقدن حالا اگر یک کسانی کار نکردن یا نمیکنن اینا میتونن تنبیه بشن یا اذیت بشن. در حالی که وقتی شما با حزب دموکرات در ارتباط هستید احتمالاً موضوع رو در حد دخالت بیشتر دولت میدونه، برای اینکه قواعد و قوانین بازار نه عمل میکنه، نه آزاد، نه عادلانه است. پس بنابراین باید یه نیروی دیگری بیاد و تعادلی رو اینجا برقرار کنه. اینجاست که به درجات مختلف این نگاه میتونه تا مرزی از این ور به یک سرمایه‌داری افراطی بره، از اون برم بره وارد مرزی بشه که نه سوسیالیسم علمی یا مارکسیسم بلکه سوسیالیسم لیبرال دموکرات در حقیقت که در اروپا حاکم بشه. و معلومه که امیدوارم به کسی این بر نخوره، من و شما در دنیا نمیتونیم ادعای انسانیت و اخلاق بکنیم در حالی که دیگران گرسنند یا دوا ندارند و یا سرپناهی ندارند یا به دلیل عدم امنیت در حال مردنن، ولی ما دلمون خوش است که احتمالاً به جای 100 تا سیب حالا 102 تا یا 104 تا سیب میتونیم بخوریم. یه مقدار تازه اونم من قبول ندارم که در عمل تولید ناخالص ملی با این تفاوت سیاست ها فرق میکنه. به علاوه معمولاً این دولت هایی که به دنبال همین دست نامرئی هستن هر زمانم که کم آوردن و کوتاه آوردن با حمله و جنگ کوشش میکنن کمبودا رو جبران کنن. به همین جهت است که من البته جهتم رو در این باره دارم، ولی چون خوشبختانه بیشتر شنونده های من دوستان ایالت کالیفرنیا هستن نه جای دیگه، و به خاطر اینکه تکلیف انتخابات کالیفرنیا روشنه و جای تردیدی برش نیست و عرایض منم تغییری رو به وجود نمیاره حداقل در این زمینه مربوط به انتخاب ریاست جمهوری، دلیلی برای گفتگو نمیبینم و بی خودم نمیخوام در حالی که حرف من فرقی نمیکنه و فایده ای نداره بی خودی کسی رو آزرده کنم، ولی اگر از انتخابات گذشت و دوستان بخوان میشه خیلی راحت راجع به موضوع عدالت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی گفتگوهایی داشت که مسئله متفاوته. اما در خصوص مسئله ایران خب اون بحث خیلی خیلی پیچیده تر میشه. اولا میدونید در جهت سیاست خارجی برخلاف تصور تصمیم ها از یه روالی که بر میگرده به اونهایی که سیاست نسبتاً بلند مدت رو اداره میکنند بهره مند میشه. بنابراین شاید تفاوت چندانی، نه اینکه نیست، تفاوت چندانی بین احتمالاً کدام که از این دو نفر به ریاست جمهوری برسند وجود نداره، مخصوصاً ترکیب مجلس نمایندگان که احتمالاً همچنان از آن جمهوری خواست و سنا که شاید همچنان از آن دموکرات ها بمونه زمینه رو فراهم میکنه که به هر حال هر کسی رئیس جمهور باشه به نوعی یه راه معتدلتری رو غیر از جایگاه حزب و یا افراطی حزب خواهد داشت. ماجرای ایران ماجرای پیچیده است و حالا شاید این بحث من رو بسیاری دوست نداشته باشن یا قبول نداشته باشن، و اون بحث این است که در تظاهرات 3 سال قبل ایران که از داخل ایران هم این فریاد شنیده شد و گویا و مشخص بود که اوباما با اونهاست یا با حکومته، و میشه این رو پذیرفت، جای تردیدی هم نیست که حکومت او یا دولت اوباما یا ادمنستریشن او جوابی نداد و کار مشخص آشکاری نکرد و حتی در ظاهر هم همکاری نکرد و حتی سخنان او به دلیل نوروز هم بین دو سال یا سه سال اخیر بسیار متفاوته. میشه پذیرفت که در اون زمان پاسخی به ندای ایرانیان در داخل نداد. اما در اینجا دو تا سوال اصولی و اساسی مطرحه. یکی این که اصلا اگر میداد چقدر فرق میکرد؟ چون ما ایرانی ها یه گرفتاریمونی که از یه طرف غالب اوقات انکار میکنیم که خارجی ها نقشی دارن و یا سخت عصبانی میشیم که چرا خارجی ها اینجا یا اونجا نقشی داشتن، از جانب دیگه ای بسا همون گروه، نمیگم گروه دیگری، ولی به هر حال همون گروه ولی بیشتر گروه دیگری، فریادشون است که چرا شما وارد صحنه نمیشید و شما به نمایندگی از جانب من نه تا ما کاری که من دوست دارم رو نمیکنید. و من هرگز نفهمیدم که اولا ما باید مشخص کنیم که ما دخالت خارجی رو میخوایم در چه حدی در چه ساعتی، دو اصلا دخالت خارجی تاثیر مثبت داره یا نه، این جای گفتگو داره. بنابراین عدم دخالت آقای اوباما که اصلا توش تردید نیست، یعنی من میپذیرم ایشون کارهایی که میتونست بکنه رو نکرد، ولی اگر میکرد معلوم نبود چقدر موثر واقع بشه. اما اگر فرض کنید بیان بپذیریم موثر واقع میشد، من فکر میکنم اینجا رو میتونم تقریبا با یه احتمال بیش از 95% بگم جانبداری ایشون در زمان سه سال قبل فقط منجر میشد که اگر موثر واقع میشد و میتونست کاری بکنه آقای موسوی بیان سر کار. حالا یا نوع دیگری از جمهوری اسلامی رو شما میخواید یا نه، و تفاوت و گفتگو بین احمدی نژاد و موسوی بود. ماجرای سال انتخابات 88 هیچ ارتباطی با مسئله موافقت و مخالفت با جمهوری اسلامی در اون زمان نداشت. مردمی آمدن رأیشون رو میخوان. فرض کنید تأثیر آقای اوباما این بود که رأیو به گونه ای که اونایی که فکر میکنن که اصلا از نظر من قابل قبول نیست ولی عمل میکردن، این دسته دوم که بله مؤثر واقع میشد، هیچی، شما آقای موسوی رو داشتید و ای بس و هنوز 8 سال دیگر یک جمهوری اسلامی دیگری. بنابراین یه پرسشی مطرح است که اگر جانب مردم ایران رو بگیریم، اون چیزی که اونا شاید یا آقای اوباما از نظر ما به اشتباه کرد ای بسا به صلاح باشه و نتیجهش خیلی بهتر از این باشه که ایشون دخالت بیاره. ولی گفتم این بحثا احتیاج به یه فرصتی داره که انسان صمیمانه و صادقانه برای درک واقعیت، نه به جهت جانبداری، یا حداقل جانبداریشو مشخص کنی که من چون مخالف جمهوری اسلامی یا موافق جمهوری اسلامی هستم حالا این پوزیشن رو میگیرم، که آدم بدون دنبال چه هست. ولی دوستانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و الان شکایت و فریادشون به آسمان است که چرا ایشون دخالت نکرد، من فکر میکنم چون این رو میتونم به گونه متفاوتی و از زمینهای مختلف اثبات کنم که اگر این حرف زده میشد که فرقی نمیکرد، ولی اگر فرض رو بریم بگیریم که فرق میکرد، شما با جمهوری اسلامی از نوع معتدلتری و نه آقای احمدی نژاد روبرو میشید. و اگر کسانی فکر میکنن که این نوع تون رو افراطی مثلا با تضادهای درون سیستمی است که در کار جمهوری اسلامی رو با بنبست‌های در همه زمین‌ها از جمله دیگه به تدریج سیاسی هم علاوه بر اقتصادی و ایدئولوژی رو منجر میکنه، خب طبیعی است که چه بهتر که آقای اوباما کاری نکرد، گرچه اون زمان ما میخواستیم بکنه، مخالفین رو میگم، گرچه هنوز اعتراض بهش وارده که چرا نکرد. به همجاست که مسائل سیاسی پیچیده است، یعنی خیلی از اوقات یه اقدام مناسب یا موافق میتونه به ضرر ما تموم بشه، یعنی واقعا عدو شبت سبب خیر اگر حالا خدا خواهد. نتیجتا تجزیه و تحلیل‌های سیاسی با توجه به واقعیت‌ها مثلا بعد از اتفاق میشه بهش نگاه کرد که احتمالاً کدام راه میتونست درست یا غلط باشه. و الانم اگر شما فرض رو بر این بگیرید، اگر زمینه ذهنی آنچه که به نظر میرسه، من مطمئن نیستم دولت آقای اوباما داره به دنبالش میره، و اگر جمهوری اسلامی حاضر به همکاری در جهت مسائل اتمی نباشه، اینا از طریق تحریم‌های اقتصادی که حتما هر حکومتی رو ساقط میکنه تو اون مسیر دارن حرکت کنن. در حالی که اگر با ظاهر رو بپذیریم، گرچه عرض کردم فکر نمی کنم این گونه باشه، جمهوری خواها حرفشون این هست که احتمالا با حمله نظامی خیلی زودتر از آقای اوباما کوشش میکنن مسئله رو حل کنن. پس حالا شما ایرانی باید تصمیم بگیرید که اگر قصدتون براندازی جمهوری اسلامی، کدامی که از این دو رو ترجیح میدید؟ تحمیل اقتصادی یا تحریم اقتصادی که حتما هر کشوری رو از پا در میاره، شوخی هم نداره، این بازی میشه به راحتی از نظر اقتصادی هم ثابتش کرد، یا جنگ. پس بنابراین اونجا یه ذره جهت‌ها مشخص میشه و اگر استدلال من رو میپذیرید، اگر نه که هیچ، بنابراین شما به عنوان یه ایرانی تصمیم بگیرید از کدام راه میخواید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنید. ولی اگر فرض شما این است که نه، من طرفدار جمهوری اسلامی یا به هر حال تغییرات تدریجی هستم، که البته بنده نمیفهم یعنی چی، اگه کسی نگاه کنه به تغییرات و دگرگونی های این سیستما و مخصوصا حتی خود نمونه ایران، بنابراین اون وقت است که شما هر دوشون از دو طریق مختلف برای ایران مسئله آفرینن. و به همجه است که به نظر من گرچه جنگ تا 6 ماه دیگه بسیار بعیده، مگر اتفاق خاص غیرعادی بیفته که همکنون قابل پیش بینی نیست، تا 6 ماه دیگه از جنگ خبری نیست، باید پذیرفت که بعد از اون شما ترجیح جنگ رو دارید و یا به هم ریختگی رو. و من فکر میکنم به گونه‌ای که اوضاع داره میچرخه، احتمال 80% هست که ظرف 6 ماه آینده ما با جنبش هایی در ایران روبرو بشیم، مخصوصا این نابسامانی اقتصادی که با تصمیم و انتخاب نرخ ارز یا پولهای خارجی اینا ابدا حل شدنی نیست و باز دو مرتبه مثل بسیاری از حکومت ها و دولت ها خودشون رو به جایی بردن که چه بکوبند و چه نکوبند فرقی نمی کنه، چه انجام بدن چه انجام ندن فرقی نمی کنه. و این گرفتاری بزرگ همیشه سیستم هایی است که با دگرگونی های اجتماعی خودشون رو هماهنگ نمی کنند و جنگ های محدود کوچک رو مثل آنگونه که همکنون در امریکا در اتفاق میفته نمیپذیرند که گروه ها و احزاب به جان هم بیفتند و این کارا رو بکنن و با بحران و انقلاب روبرونش. اون کشورها یکی تمام کنترل رو به دست میگیره، میره و میره تا بالاخره حالا بعد از 1 سال یا بعد از 10 سال یا بعد از 100 سال، حالا بحث من اون نیست، سقوط بکنه. حالا اینکه ممکنه شما یه جور دیگه ای بهش نگاه کنید بحث دیگری است. نتیجتاً به نظر من اینا رو اگر فرض کنیم که حرفایی که زده میشه اینه که عرض کردم باید با تخفیفی بهش نگاه کرد و هدفهایی که ما داریم کدام، ماندن یا رفتن جمهوری اسلامی، و بعدن ترجیح ما یک نوع جنبش مردمی است برای این دگرگونی ها یا بمباران کشورهای خارجی که اصلا هم مراکز اتمی نخواهد بود، گرچه همون هم به خودی خودش فاجعه بار است، بلکه به نظر من اقلن 1000 نقطه در همون روز اگر نه ساعت اول بمباران خواهد شد. حالا بعدن از اون مملکت چه میمونه و بعدن از ایران و ایرانیت چه چیز باقی خواهد بود، اون پرسش است که دوستان باید بدن. و قبل از اینکه آدم بحث رو بکنه، اگر اینا رو آدم افراد مشخص کنن، میشه فهمید که کدامی که از این احزاب و انتخاب کدامی که از این دو نفر به هر حال به اون نتیجه بیشتر احتمال داره نزدیک بشه تا دیگری. من به پیام هستم، اگر حرفی نیست ازتون خداحافظی کنم.
آقای هلاکی یه سوال دیگه،
روی خط باشی، روی خط باشی لطفا. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب هلاکوی با سلام مجدد، سوال دوم بنده اینه که با توجه به اینکه ایران، یا فرض بر این بگیریم که ایران قصد به دست آوردن بمب اتمی داره که یک چیزی در هول و هوش کره شمالی مثلا اینا رو داشته باشه که خودش رو حفظ بکنه، و از طرف دیگه اقتصاد داره از بینش میبره، خب در هر حال انگار که از یه طرف پشت بوم انقدر میرن که از اون بر میفتن. این چرا این سیاست رو اینا هی دنبال میکنن؟ خب اگر بوم بخوان به دست بیارن اینا نمیذارن، اگر خیلی اصرار بکنن اقتصاد اینا رو از بین میبره. در هر حال اینا رفتنی هست، و با تانی که وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً بهشون گفته بود که اگر اینا با تمام چیز کامپلای بکنن، همکاری بکنن، تحریم ها برداشته میشه، ولی باز هم گوششون به دهکار نیست. این رو جنابالی چی رو تحلیل میکنه؟
ببینید عزیز، اولا به من بگید که من و شما در زمین های فردی چه میکنیم. شما احتمالاً کسی رو پیدا نمی‌کنید که سیگار بکشه بگه چیز خوبی. پس ما انسان‌ها به عنوان فرد یه چیزای قطعی بدیهی بدون گفتگوی بد رو میپذیریم یا خوب رو که مثلا ورزش یا مطالعه از کنار میذاریم. میشماره یک. دو، بسیاری از اوقات ما نمیدونیم، یعنی نادانی ماست، یعنی من با وجود گرفتاری و بیماری همچنان چربی میخورم و شکر چون دوست دارم و متوجه نیستم که این چه آسیبی میتونه به من بزنه. بنابراین موضوع دوم نادانیه. مسئله سوم، این دوتا رو شما در سطح فرد دارید، تو سطح جامعه هم دارید. موضوع سوم نگاه متفاوتی است که به ماجرا میکنن. یعنی برخی از اوقات شما آنچنان غرق تصورات و درگیری های روزانه یه حکومت میشید که اصلا به جنبه های دیگه هیچ توجهی نمیکنید. موضوع حتی ببینید در امریکا میگن وقتی که مثلا این مسئله مطرح میشه شرایطی رو به وجود میاره که مثلا رئیس جمهور از یه چیز دیگه غافل بشه. شما در یه جامعه مانند ایران به نظر من الان 70-80% نیرو و انرژی در داخل کادر 1,000-2,000-3,000 نفره به نوعی رهبری ایران فقط این است که چگونه در این شرایط در مقابل موضوعها و مسائل داخلی و جنگهای جناحی یا رقبا یا آنچه که به هر حال فرصتها و امکانات هست خودشون رو حفظ کنن و اداره کنن. یعنی من این ببخشید یه صدای پخش میشه، عذر میخوام
آقا دکتر، اگه اجازه بدین من قطع بکنم و از رادیو گوش کنم.
خواهش میکنم، تمنا میکنم. بنابراین الان موضوع و مشکلی که در ایران هست، مثلا فرض کنید از آقای خامنه‌ای گرفته یا آقای احمدی نژاد گرفته، من فکر کنم بیش از نیمی از وقتش این است که چگونه این مسائل و مشکلات درون سیستمی رو که در مرز خطر و حتی حذف و به هم ریختگی هست رو اداره کنن در ارتباط با همدیگه. یعنی درست مثل جنگ خانگی میمونه که میان دوتا برادر یا یه برادر و خواهر به صورتی در اومده که کار خطرناک، یا زن و شوهری که درگیری پلیس رو احتیاج داره و بنابراین اینا از کار پرورش و تعلیم تربیت فرزندشون غافل میشن. اینجا گرفتاریست که به نظر من الان گریبانگیر کسانی که به هر حال مسئولیت در ایران رو دارن هست. بعدم اونا با یه واقعیاتی روبرو شدن و اون واقعیات این است که مثلا به این نتیجه رسیدن که در صحنه سیاست اساس کار قدرت، بعدم ارتباطات اجتماعی مبتنی است بر دروغ، ولی متوجه اندازه کاربرد قدرت شاید نباشن و یا در کوتاه مدت از یه مجموعه وقتی استفاده میکنن به هدفها برسن و اینو تعمیم بدن. یعنی فرض کنید اگر شما در یه جا جنبشی رو سرکوب میکنید، فکر کنم پس هر جنبشی رو ما میتونیم سرکوب کنیم. اولا ارزیابی نادرست از قدرته. دومین موضوعی که وجود داره، حکومت ها خیلی زود به این نتیجه میرسن که میتونن دروغ بگن. اشکال کار در ایران به نظر من این است که دروغ دیگه حدی نداره و الا شما همین گفتگوهای بین آقای رامنی و آقای اوباما رو هم که میدیدید خب دروغ‌ها رو میتونستید ببینید. نداره و الا شما همین گفتگوهای بین آقای رامنی و آقای اوباما رو هم که میدیدید خب دروغ‌ها رو میتونستید ببینید. حالا یکیشون دو برابر دیگری دروغ میگه، یکیشون دروغاش در یه زمینه است، یکی دیگه دروغاش در یه زمینه دیگه، و بعدم شما در چارچوب سیاسی این رو میدونید. به همجاست که گفته میشه که یه سیاستمدار خوب نه نمیگه، وقتی میگه در حقیقت وقتی میگه بله یعنی شاید، وقتی میگه شاید یعنی نه، و یه سیاستمدار خوب نه نمیگه. در نتیجه اساس کار سیاست در دنیای امروز به دلیل حتی در سیستم هایی که رأی رو میخوان یا سیستم هایی که میخوان مردم رو ساکت کنند بر دروغ استواره. در جمهوری اسلامی به نظر من دروغ یه حدی نداره. شما وقتی صحبت هایی رو میشنوید که آزادی در ایران هست و زندانی سیاسی نیست و عدالت حاکم است و اتفاقا برابری واقعی زن رو ما داریم و تفاوتی میان پیروان ادیان نیست و گی هم نداریم و حرفای از این قبیل میشه، دیگه چه جایی برای بحث میمونه؟ یعنی شما حالا متوجه هستید که این گفتگوها مصرف داخلی خودش رو داره و کار محدود خودش رو انجام میده. و در نتیجه این ماجرای دروغ به تدریج در میان افراد آنچنان گفته میشه که پذیرفته میشه و بعد نه تنها پذیرفته میشه، متوجه نیستن که شرایط اجتماعی شرایط بسیار شکننده است. شما فکر کنید آقای کارتر چند ماه قبل از انقلاب میاد در ایران و ایران رو به عنوان جزیره آرامش معرفی میکنه و به گونه هم که عمل میکنه هیچ کس فکر نمیکنه که الان توطئه ای در کار باشه. منم باور ندارم در اون زمان بود. بعدن وقتی شرایط خارج از کنترل شد، نه به عنوان توطئه، چون مثلا اون توطئه رو قبول ندارم، برنامه‌های مختلف، احتمالات و امکانات مختلف چک میشه، همونطور که امروز جمهوری اسلامی در ارتباط با عراق یا افغانستان یا اسرائیل امکاناتش رو چک میکنه، اسرائیل یا امریکا یا انگلستان یا روسیه هم احتمالات خودش رو داره ارزیابی میکنه. این خیلی فرق کنه با تئوری های عجیب و غریب مربوط به توطئه. حالا یه دم دست از توطئه براشم، ولی حرفایی به همون اندازه بدتر از توطئه میزنن. من اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم برای اینکه واقعا حیرت آور است در کشوری مانند امریکا که امریکاییان در داخل کشور خودشون با هزاران هزار متخصص با داشتن همه اطلاعات مسائل سیاسی خودشون نمیتونه حل کنن. آقای اوباما ریاست جمهور پرقدرت امریکا، یعنی یکی از رؤسای جمهور پرقدرت، نه اوباما، اصلا ریاست جمهوری در امریکا، و بعدم با تمام فرصتها و امکاناتی که در اختیار داره حتی نیم درصد بیکاری رو نمیتونه کاهش بده. چون اگر آقای اوباما به جای 7.8 بیکاری رو به 7.3 یا 7 میرسون، که اصلا انتخاباتش دیگه جای گفتگو نداشت و توان این کار ندارن. مسائل آموزشیش رو نمیتونن حل کنن، مسائل پزشکی و بهداشتش رو نمیتونن حل کنن. ساده ترین موضوع رو از عهده حتی شناخت روند اجتماعی داخل سیستم خودشون بیخبر هستن. نه تنها همکنون، نگاه کنید به اقلن 50-60 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم که به هر حال یه مسیر و روال تازهی پیدا شد، کشوری مثل اتحاد جماهیر شوروی با اون همه قدرت و ایدئولوژی نمیتونه واقعیات رو ببینه که چگونه سیستم داره فرو میریزه. اینا ساده ترین مسئله خودشون حل نمیتونن بکنن. بعد ما ایرانیان نشستیم که اینا از حالا 10 سال 15 سال 20 سال بعد برای ما نقشه میکشن و این نقشه رو به تدریج پیاده میکنن یا در یه جاهای فرمانهایی صادر میشه، مثلا ما تو مبهوت میمونن. الان فرض کنین آقای اوباما فرمان صادر کنه، چه اهمیت میده؟ در داخل امریکا بهش اهمیت نمیدن، یه مناظره رو به درستی از اوتش بر نمیاد، به یک باره تمام مسیر تقریبا همه گزارش ها آنچنان به هم میریزه که آقای اوبامایی که تقریبا جلو بود تا اونجا که برخی از جمهوری خواه هم گفتن اصلا ریاست جمهوری رو ول کنید برید بچسبید شاید سنا رو بتونیم اقلا برنده بشیم، به یک باره همه چیز تغییر پیدا میکنه با یک مناظره یه ساعت و نیمه. اصلا حیرت انگیزه. اون وقت شما در یه همچین جامعه معتقد باشید که اینا که تازه نگاه کنید آقای اوباما کسی است که لا رو از دانشگاه هاروارد داره، در اونجا جایگاه ویژه‌ای داشته، آدمی نبوده که همینجوری رفته باشه اونجا، آدم بسیار باهوش، توانای، دانای، مطلعی است، با همسری که او هم از هاروارد و لا اسکول اونجا فارغ التحصیل شده و بعدم کار کرده، تو این مملکت هم بوده. یه مناظره‌ای که تازه اومدن تمرین هم کردن، اصلا یه سناتوری رو گشتن گفتن این آقای رامنیه، تو این حرف رو زن اون حرف رو میزن، تمرین کردن، آمدن شکل اونجا رو درست کردن که اگر اینجا رنگش سبز و قرمزه، سبز و قرمز باشه که اینا چیز تازه اونجا نبینن. بعد از این همه پرپریشن و آمادگی و متخصصین و گرفتن اطلاعات و اینپوت و همه اینا، آوتپوتش اینه، آوتپوتش آقای اوباما و آقای رامنی هن. آدم ما تو مبهوت میمونه که اینا بزرگان هن. به من نگید پشت سر اینای کسایی استخوندار نشستن، کی نشسته؟ شما نگاه کنید به بقیه کسانی که تو وزارت امور خارجه هستن یا تو کاخ سفید هستن، اینا کی هستن؟ جالب اینه که بسیار از اینا سر مسائل ایران میرن سراغ 7-8 تا ایرونی که جهت ها و گرایش ها و افکارشون اصلا هیچ شباهتی و یه آدم تحصیل کرده یا آگاه ایرونی هم نداره، ولی فقط به دنبال هدف ها و منافعشون هستن. اینا رو انتخاب میکنن به عنوان کسانی که ازشون خبر و اطلاع بگیرن و بعدن اون بازی ها رو راه میندازن. به علاوه اصلا این تصوری که ما ایرانی ها داریم که اینا همجوری نقشه پشت نقشه، برنامه پشت، بله الان 100 جلد کتاب نوشته شده درباره آینده دنیا و یکی از اینا احتمالاً اتفاق میفته، ولی معناش نیست که شما بعد اون کتابو علم کنین بگید از قبل برنامه‌اش ریختن. اون 99 تا طرح دیگه کجاست؟ درباره آینده ایران این همه گفتگو بود. ما که در ایران بودیم، بنده که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، 41 استاد بخش جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی و جمعیت شناسی و حتی اقتصاد قسمت تعاونش و اینا اونجا دور هم جمع شده بودن. هیچ کس نمیدونست در داخل ایران چه خبره، تر و برنامه رو بتونه یه مقدار پیش بینی بکنه. اینا اینجا نشستن طرها رو برای ما ریخت. نه، یه ایده کلی فرض کنید کمربند سبز و اسلامی کردن اون منطقه بود که اون داشت اونجا اتفاق میافتاد و خیلی هم عادبه بودم میشناختیم، ولی کار زیادی هم براش نمیشد کرد. احتمالا حکومت شاه هم به دنبال اون ایده حرکت کرد برای جنگیدن با کمونیست ها، برای که فکر کرد این تنها راهی است که میتونه خطری رو که در اون زمان وجود داشت که اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت ایران رو دگرگون کنه با اون سابقه قدیمی که در این زمینه وجود داشت از حزب توده و بقیه ماجراها، میشد فهمید که تو این مسیر افتاد و نتیجهش هم خب این شد که شد. ولی این تصور و توهم که طرح‌ها ریخته شده، برنامه‌ها ریخته شده، این کار کرد اون کار کرد، بله گروه‌هایی بودن که دنبال هدف‌هاش به اینا موفق شدن. ای بسا فرض بفرمایید که شرکت‌های نفتی موفق شدن، اما شرکت‌های اسلحه‌سازی نشدن، شرکت‌های بیمه نشدن، یا شرکت‌های اتومبیل‌سازی نشد، یا کسان دیگه که دنبال توسعه اقتصادی از طریق دیگری برای خودشون بودن نشدن. این که تصور کنیم بعد از اینکه اتفاق افتاد خطا رو ارائه بدیم، به اینجاست که من همیشه مدعی هم کسانی که این بحث های تئوریک رو میکنن که برنامه و طرح و نقشه بود، الان بفرمان نقشه بعدی چیه؟ فخیده هم دقیق، یک ماه آینده چی میشه، سه ماه آینده چی میشه، شش ماه آینده چیه، حتی داخل ایالات متحده امریکا، نه جای دیگه، هیچ حرفی برای گفتن ندارن. شما که نمیتونید برگردید بعد از اینکه حادثه اتفاق افتاد، بعد اون مسیر رو در یه کتابی در یه مقاله‌ای ببینید. نه، مقاله عکسش هم همون موقع وجود داشته، حرفای عکسش هم گفته شده، بی خودی به این مقاله اون کتابم استناد نکنید. و تازه این فرمان عمومی چجوری صادر میشه که همه در سراسر جهان دنبال اون طرح و نقشه میرن؟ علاوه بر این طرح و نقشه رو فقط راجع به ما ایرانی ها و برخی از کشورهای دیگه دارن، 150 کشور دیگه اصلا نه اهمیت دارن، نه در حال طرح و نقشه برای اونها هستن، نه در دیگرگونی های رو موجب میشن، نه مکزیک، نه کانادا، نه چین، نه نمیدونم ونزوئلا، نه اکوادور. آخه قربونتون، ما ایرانی ها چرا باز دو مرتبه گرفتار اون حالت سلف سنتر شدیم که مدار خلقت و سیاست جهانی ماییم؟ ما الان در یه وضعیت خاصی قرار گرفتیم، ولی اگر این ماجرای بمب اتمی و اینا نبود، 5 سال قبل که این مسائل کمتر بود، یا 15 سال قبل، ما در هفتم یه دونه خبر رو در سطح ملی امریکا نداشتیم. به همین جهت است که من تصور و نظرم این هست که ماجرا رو باید یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر دید و بهش نگاه کرد، و اینجاست که ماجرا به اینجا خاتمه پیدا می‌کنه که مردم ایران چقدر آگاهی دارن، چقدر دانایی دارن، چقدر حاضر هستن که جهت‌هایی رو، هدف‌هایی رو مشخص کنن، چند روزه آمادگی دارن، حالا نه برای وحدت که معنا نداره، نه برای اتحاد شدنی نیست، نه حتی برای ائتلاف که جای گفتگو داره، برای همراه شدن، برای فقط همراه بودن. و به همین جهت است که در این همراهی است که قراره کسی با کسی کاری نداشته باشه. وقتی همه در یه مسیر در حرکت میکنید و میرید، بذار هر کی راه خودشو بره، تا اینکه به نقد و انتقاد هم دیگه پردازی که تو خوب نمیری یا تون نمیری یا به جایی نمیرسی. من اصلا حیرت میکنم که آدمای مخالف با هم باز مخالفت کنن. آدمای مخالف با یه مجموعه اصلی و اساسی دیگه چاره جز این ندارن که عقل و منطق حکم میکنه که همه مخالفین قراره با هم موافق باشن در اون هدفی که دارن، و هر کسی از راه خودش بره. علاوه سیستم اجتماعی صد جور جا داره که هر کسی باید یه جایی رو بچسبه، درست مثل ارتشی که آشپزم میخواد، یکی هم باید موتور رو تعمیر کنه، یکی دیگه هم باید فشنگ رو برسونه، یکی هم باید احتمالاً در جبهه بجنگه. این که همه سرباز بشن یا همه آشپز بشن که کار درست نیست. پس بذارید هر کسی هر کاری داره در این مسیر رو جهت میکنه کار خودش رو انجام بده. اینا اون مسائل. اما برگردیم سراغ اون حرف که شما زدید. به نظر من اون آگاهی و دانایی وجود نداره. خودخواهی بیشتر از جهالت وقتی که شروع کرد به حرکت کردن، خودمداری، گزارش های غلط گرفتن، بعد امید به موضوع های عجیب و غریب داشتن، و ضمناً در صحنه سیاست بین‌المللی همیشه امید به این که اگر اینا با ما نیستن، بازش مثلا روسیه یا چین با ماست، یا چنین و چنان مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره، درست مانند گرفتاری که این کشورها پیدا کردن، یا در لیبی و احتمالاً سوریه به بدترین شکل خودش رو جلد داد و نشون داد. موضوعی سیاسی، موضوعی پیچیده هستند، یه مقدار با واقع‌بینی میشه مسائل رو بهش نگاهی کرد. از قبل هم اگر جهت و هدفی داریم معلوم کنیم که آدم بدونه چیه میخواد ثابت بکنیش، و اونو وقتی مشخص بکنید بعدن میشه احتمالاً به همدیگه آگاهی های بیشتری داد که موضوع ها رو بیشتر بفهمیم، حالا باشه چه میخواییم بکنیم با قصه دیگر است. من به
ما، کشور ما، آینده ما. بهبودی در جامعه خود به وجود بیاورید و به کنفرانس گروه 30 سال دیرتر روز یکشنبه 14 اکتبر در میلنیوم بیلتمور هتل در داونتاون لس آنجلس بیایید. این کنفرانس یک روزه با حضور رهبران جامعه در سطح محلی و بین المللی از جمله مشاور سابق کاخ سفید دنیس راس، شهردار لس آنجلس آنتونیو ویراگوسا، کانگرسمن برمن، هاوارد برمن و کنسول ژنرال اسرائیل دیوید سیگال و با حضور هنرمند مطرح اندی برگزار می شود. به بیش از 1500 اعضای ایرانی امریکایی و جامعه یهودیان بپیوندید تا با هم صدای رساتر و حضوری مهمتر در زندگی سیاسی اجتماعی امریکایی یهودی داشته باشیم. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت 30yearsafter.org 30yearsafter.org مراجعه فرمایید. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4 و نیم بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای proffamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.
توی هر روز به بزن ما توی در من وجود من توی ذره های این تن توی امروز توی فردا توی هر روز به بزن ما توی در من وجود من توی ذره های
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا ایالت جورجیا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه این هفته 13 و 14 اکتبر در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر پرورش و تعلیم و تربیت امروز 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. محل برگزاری جورجیا تک استودنت سنتر خواهد بود. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی را از همکنون میتونید از کانون ایرانیان یا مرکز یا مراکزی که برای فروش ورودی گذاشتند یا کارت ورودی دریافت کنید، و یا فقط کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی در لندن، هامبورگ، دوسلدورف، استکهلم و گوتنبرگ خواهم داشت. دوستانی که علاقمند هستن میتونن به وبسایت من holakui.com سری بزنن یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرن. ضمناً اگر به holakui.com تشریف بردید میتونید صحبت 50 دقیقه منو درباره کودک درون و این کنفرانس بشنوید، یا میتونید به یوتیوب در این زمینه مراجعه کنید و اون رو بشنوید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید. متشکرم.
سلام عرض کردم.
سلام عرض بفرمایید.
من یکی از مریدان دوستداران شما هستم. از این بابت هم خیلی خوشحالم که الان با شما دارم صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
عرض کنم که سوال من البته دو تا سوال، یکیش در مورد دخترمه که ترسش از پرندگانه. هم میترسه هم به قول معروف چندشش میشه. و این واقعا زندگیش رو مختل کرده، یعنی به موقع رانندگی اگه پرنده ببینه به ترس وحشت ما که میترسه و یه آلت خودش رو تکون میده و چندشش میشه اینا. بردیم دکتر، میگن البته خودش هم کلی تغییر رو اینا کرده، میگن هیپنوتیزم میتونه کمکش کنه. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاده احتمالاً برمیگره به کودکی دخترتون.
دقیقاً.
و اون حالا چه حوادثی بوده اونا رو اگر در صحنه آگاه ذهن هست احتیاجی به هیپنوتیزم نداره. یعنی اگر ایشون یادش هست مثلا حوادثی که منجر به این موضوع شده، هیپنوتیزم خاصیتش این است که شاید بتونن پی ببرن به این که از کجا میاد وقتی پنهانه. بنابراین نقش هیپنوتیزم در جهت از بین بردن نیست، بلکه در جهت به خاطر آوردنه. اما بعد از اینکه به خاطر آمد، چه به عنوان یک فوبیا یا هراس بهش نگاه کنن و چه به عنوان اگر حادثه‌ای بوده پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه‌ای بشه از این طریق پیام رو داد، از تکنیک هایی که در دو راه، یکی سیستماتیک دیسنسیتیزیشن هست و یکی EMDR که توش هیپنوتیزم هست استفاده میکنن. بنابراین ایشون قرار نیست برن سراغ کسی که هیپنوتیزم میکنه، برای که اون مشکلی رو حل نمیکنه. ایشون باید برن سراغ یک روانشناس یا یه روان درمانگری که هیپنوتیزم رو هم باهاش آشناست و از اون استفاده میکنه، و اگر لازم بود برای کشف این که از کجا این حال و احساس بد میاد، و بعدش هم از طریق تکنیک هایی که با هیپنوتیزم همراهه این کار رو براشون انجام بدن. بنابراین اینکه یک کسی فکر کنه با این موضوع و مثال، چون خیلی تلفن دارم، هیپنوتیزم بکنن، هیپنوتیزم در حقیقت درست پس که یک کسی یه خاطره ای رو ویدیوشو ببینه، خب این مشکلی رو حل نمیکنه. برای یافتن اون علت کمک میکنه. بعدن برای حلش تکنیکی وجود داره که جزئی از اون نوعی هیپنوتیزم هست، حتی به یک اعتبار هیپنوتیزم هم نیست، نوعی از هیپنوتیزم هست که کمک میکنه برای معالجه. ولی این باید وسیله یه روانشناس یا یه روان درمانگر، یه لایسنس سایکوتراپیست صورت بگیره، نه کسی که ادعای هیپنوتیزم کردن یا هیپنوتراپی رو داره بدونی که تراپیست باشه، چون هیپنوتیز یاد گرفتن کار حتی یک ساعت هست و بنابراین شما به خاطر یک ساعت تخصصی پیدا نمی کنید. یا برای هیپنوتراپی به این معنا که بعد از اینکه هیپنوتیز کردی یک کاری بکنی، میتونه کار حتی 5 ساعته باشه، ولی بعدش مثل این است که من و شما بریم تو اتاق عمل یاد بگیریم که مثلا برای قطع استخوان چه باید کرد، ولی ما به خاطر اون جراح نمیشیم. اون ماجرای جراحی یک کار ای بسا 15 ساله است که یه آدمی باید هفته 70 ساعت کار بکنه تا جراح بشه، ولی خب من میتونم یه استخون رو قطع کنم یا یه فرض کنید ماهیچه رو جدا کنم، ولی این معناش این نیست که من قصاب خودم رو جراح هم بدونم. به همین دلیل است که اگر یه همچی چیزیست که چه عرض کردم به عنوان هراس ببینیمش فوبیا یا به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر، راهش یه روانشناسی و خوشبختانه چیزایی از این قبیل رو تو چند جلسه که حتما به ده نمیرسه میشه از ایشون گرفت. البته اگر ایشون یه مقدار استراب و نگرانی کلی عمومی دارن، اون یه موضوع دیگری است که باید با توجه به اون این مسئله هراس رو حل کرد، ولی به هر حال وقتی آدم مضطربه معناش اینه که همه چیزای خوب رو خراب میکنه و همه چیزای خراب رو خرابتر. و خب دنیای امروز با این همه فشار و مسئله و مشکلش دیگه کافیست که ما هم در این کار خرابکاری بیشتری بکنیم.
بله، این البته کاملا یادش داشتم که خواب بوده، برادرش یه کبوتر مرده رو میندازه روش، از خواب میپره، بعد اون حالت ترا، اون نرمی کبوتر، اون حالت بیجونیش و اینا، از همون موقع این دیگه شروع کرده به این مسئله رو آوردن. این از
مثلا البته ممکنه چیزهای دیگه هم باشه، ولی به همین هم به تنهایی میتونه. اگر چیزی از این قبیل باشه، معمولا تو 4-5 جلسه اون چیزی که به عنوان Eye Movement Desensitization Reprocessing از EMDR کسانی که این تکنیک رو میتونن ازشون بگیر.
بله، سوال دوم این در حالی که سادگیه که میگه این عالم سادگیه و اینجوری، این از پرورش ایجاد میشه یا از تو خود باطنه؟
بله، ببینید عزیز، ماجرای سادگی برخی از اوقات سادگی نیست. بذارید عرض کنم که تفاوت کجاست. من و شما در این دنیا باید بدونیم با یه واقعیتی روبرو هستیم و اون این هست که جهان یک گلستانه که برخی از گلها خار دارن، همشون ندارن، بعضیا دارن، بعضیا خارشون کمی اذیت میکنه، بعضیا حتی میتونه از هر 1000 تا 5000 تا یکشم حتی سمی باشه آدمو بکشه. نگاه دیگه این است که نه، دنیا یک خارستانه و احتمالاً برخی از خارها ممکنه گل داشته باشه. حالا بریم سراغ گروه اول که جهان رو یک گلستانی میبینن که برخی از گلها خار داره. اون روزی که کسی معتقد باشه جهان یک گلستانی است که گلهاش خار ندارن، آدم ساده است، آدم گالوبل است، آدمی است که گول میخوره، آدمی است که فریب میخوره، آدمی است که اصلاً متوجه نیست که پدیده‌ها جنبه بد و منفی هم دارن. یعنی این مار خوش خط و خال میتونه نیشم بزنه، این گل بسیار خوشبوی زیبا خارش میتونه خطرناک باشه. به همین جهت که به عنوان ساده به نظر میاد. بنابراین سادگی نتیجه عدم توجه به واقعیتی است که برخی از گلها خار دارن. اما برخی از اوقات ماجرای سادگی نیست، ماجرای بهره هوشی کمه، ماجرای کم عقلیه، کم علمیه، و یا یه فردی است که برای خودش ارزش قائل نیست. روزی که من تو زندگیم خودم رو به حساب نمیارم، روزی که عقلم رو و حس و احساسم رو وارد یه ماجرا در حدی که ضرورت داره نمی کنم، روزی که دنیا رو در ذهن و خیال خودم متعلق به دیگران میدونم و میسازم، اون موقع است که من سادگی دارم. یعنی من وقتی شما یه چیزی گفتید، فرض رو بر این میگیرم که شما همه چیز رو میدونید، بعدم مهم شمایید، اینجوری هم فکر میکنید، انتظارتون هم اینه، درخواستتون هم اینه، خب من چه مخالفتی دارم؟ من نمیام از یه طرف حسم و احساسم و عقلم رو وارد صحنه کنم، هوشم رو و آگاهیم رو به کار بکشم و بعد ببینم حرف شما درسته، حرف شما غلطه. برای من مهم نیست، شما میگید، شما آدم مهمی هستید، من کسی نیستم. بنابراین افراد فرض کنید پای تلویزیون میشینن و کاملا برای من و شما مشخص است که میان میگن این دوا رو بخورید، روزی نمیدونم 2 پوند از وزنتون کم میشه. خب همچی داروی وجود نداره و اصلا همچی داروی اگر وجود داشت باشه بسیار خطرناکه. ولی خب کسی که معتقده این آدم تو تلویزیونه و بعد داره میگه بعدم چهار تا رو نشون میده که اونام اینجوری شدن، خب اصلا من کی هستم که درباره این آدم شک کنم؟ من اصلا چه جایگاهی دارم؟ و معمولا برمیگرده به حرمت نفس بسیار بسیار کم و عدم اعتماد و اطمینان به خود که همطور که عرض کردم. بنابراین معمولا سادگی، اگر سادگی باشه، یا مرتبط است به این تصور که در جهان گل خارداری نیست، یا برمیگرده به اینکه من ارزش و اهمیتی ندارم، من کسی نیستم که مهم باشم، یا اصلا اینا بخوان چرا منو گول بزنن، اینا چرا دنبال پول من باشن، من اصلا کی هستم، مگر پول من چقدره، حرفایی از این قبیل که در ذهنش هست و سبب میشه. البته آدم ها با بهره هوشی کم، آدم ها با آگاهی و دانایی کم، آدم های با عدم رشد عقلی معمولا به سادگی میگیرند. به همجاست که خیلی از اوقات ما تصور میکنیم که مثلا مردمان بی سواد اینا آدم های ساده ای هستن. نه، اونا در یه دنیای بسته محدود خودشون در یه چارچوبی حرکت میکنن و سادگیشون در حقیقت نتیجه زندانی بودنشونه و زندانی شدنشونه. این است که پاکی، صفا و سادگی خوبه اون زمانی که انسان این سادگی رو در تجمل و در جنبه‌های ظاهری کم اهمیت و کم ارزش می‌بینه، نه اینکه سادگیش در این باشه که هر کسی هر حرفی زد باور کنه و نظر و عقیدش رو به خاطر اون گفتگو، هم به دلیل ناتوانیش در ارزیابی، هم به دلیل مهم دانستن دیگران و نه خود، اون رو بپذیره.
خیلی من بعد
من ندارم متاسفانه. تنها چیزی که 21 موضوع رو من سی دی و دیویدی دارم، 205 تا سی دی دارم، ولی بدبختانه باید بخوای نظر خودم عرض کنم، ندارم. دوباره یه فرصتی هستم، یه هفته وقت داشته باشم میتونم اونو تنظیم کنم، امیدوارم چنین کنم. مدتی این حرفو میذارم ولی وقتش نشده، ولی برای راست بازم
منم کلی گشتم تو
نخیر ندارم
تمام چیزها شما این مسئله پیدا نکردم.
نخیر من این بحث رو توی پرورش و تعلیم تربیت تولد تا 3 سالگی کمی دارم، یعنی اونجا واقعا بحث رو دارم، ولی خارج از بحث کودکان نه. به حال سپاسگزارم شرکتتون.
من
ببخشید من شما رو فکر کردم مطلبتون تموم شد و قطع کردم. شنگ رجمن با ما.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر خامایی دوست، من چندین بار دیدم که شما صحبتاتون با دوستانی که حالا مثلا گفتن یه پولی دارم، عرضم به حضورتون که من این پول مثلا برای تحسین هزینه کنم یا مثلا برای یک بیزنسی که مثلا خودم می‌خوام چیز کنم، بیشتر بهشون توصیه کردین که چیکار کنن، ازم بخصوصاً تحصیلشون ادامه بدن. حالا من می‌خواستم بدونم اهمیت تحصیل نسبت به کار چیه و چرا شاید شما این مورد دوم رو توصیه می‌کنید تحصیل.
ببینید عزیز، البته چون خودتون اشاره فرمودید که با توجه به دوستی که روی خطش میارن و مسائلشون رو مطرح می‌کنن، بنابراین ممکنه مواردی هم باشه، اصلا نمی‌خوام انکار کنم که من فکر کنم با توجه به آنچه که هستند و شدن دلیلی برای ادامه تحصیل نیست. مثلا درس خوندن چه معنایی داره؟ اینه که بارها شده، حتی مجبور شدم این جمله رو بگم که من با خواندن درس و تحصیل و مدرک همیشه موافقم، اینو فکر نکنید، ولی با شما که الان میخواید این کار بکنید سخت مخالفم، برای که این کار مثلا از نظر سلامتیتون یا خانوادتون یا موضوعهای دیگه درست نیست. ولی مطلبی که شما میفرمایید درسته، یعنی اگر به من بگید که به طور کلی ماجرای ثروت بهتر است عرض کنم یا مدرسه، معلومه پاسخ چیه. علتش هم دو چیزه. اول اینکه ماجرای آگاهی های علمی مخصوصا به طریق کلاسیکش که تو محیط فرض کنید دانشگاهی فراهم میشه، من و شما رو یه آدم دیگری در میاره. شما یه خودتون رو تصور کنید، کسی رو با کسی مقایسه نکنید چون بحثا خطرناک. فرض بفرمایید شما در هر سن و سالی که هستید، فرض رو بر این کنید که ظرف مثلا 10 سال گذشته 1000 جلد کتاب خونده بودید یا یه مدرک دانشگاهی یا 2 مدرک گرفته بودید، معلومه شما آدم متفاوت بودید خودتون به خودی خودتون، یعنی خودتون از نظر توانایی های ذهنی، از نظر آگاهی و آشنایی با واقعیات جهان، مخصوصا وقتی موضوع علمه در هر رشته بوده، از فیزیک بوده یا به اقتصاد بوده یا دندان پزشکی بوده، فرقی نمی کنه. یعنی شما یه آدم دیگری شدید. چون موضوع اصلی و اساسی این است که من و شما چه می شویم، یعنی اونچه که هستیم، وجود ماست که موضوع است، یعنی اون بودن ماست که مسئله اصلی است. غالب اوقاتم شما نگاه کنید، تقریبا در بیشتر نقاط جهان، در بیشتر زمانها، البته قصدم 100 سال 200 سال اخیره، شما روزی که مدرکی دارید و تحصیلاتی دارید و عنوانی دارید، درآمد بهتری دارید. یعنی از نظر شاید بشه گفت سرمایه گذاری، یکی از بهترین انواع سرمایه گذاری، در بیشتر موارد به عنوان تنها و بهترین، نه یکی از بهترین، بهترین بدون تردید رفتن مدرسه است. این موضوعی که دومش از نظر اقتصادی، اینکه شما من بفرمایید کار مهمه، کاملا باهاتون موافقم، ولی کار مهم کاری است که مبتنی بر آگاهیه، نه مبتنی بر درآمد. شما اگر به من بفرمایید که من در یه رشته‌ای به دلیل آگاهی و علم و دانشی که دارم، که ممکنه مدرکی هم داشته باشه یا نداشته باشه، اون موضوع من نیست، حالا یه کاری میکنم، من میپذیرم که این کار شما برای شما لذت بخشه، موجب پیشرفت و رشد و تکامل شما میشه. در حالی که کاری که فرض کنید من در یه شرایط خاصی تونستم مثلا در بازار ایران دلار بفروشم و در نتیجه پولی به دست بیارم که این پول بیشتر از درآمد 30 ساله یه مهندس یا یه دندانپزشک یا یه پزشک باشه، ولی این نشون دهنده این نیست که من کاری در حد و ارزش اونها انجام دادم. این نشون دهنده من پول داشتم. پول به خودی خودش خوبه، اصلا هیچ حرفی توش نیست. 2000 تومان بهتر از 1000 تومان، 5000 تومان بهتر از هر دو، اصلا گفتگویی نیست. اما یک تفاوت اهمیت داره وقتی از یه حدی میگذره که دیگه میتونه معنایی نداشته باشه، برای که پول برای رفع احتیاجه، تنها مسئلهش مسئله نیاز فیزیکی و روانی است. بعد از اونش غالبا پر کردن خلاها و آسیبا و گرفتاری هاست و در نتیجه به هر حال در اونجا جای خودش رو نشون میده، ولی برای آدم سالم، برای آدم عادی، برای آدم معمولی یه حد و اندازه‌ای داره. به همجاست که هیچ کس یا بیشتر مردم 18 ساعت کار نمی کنن، 16 ساعت کار نمی کنن، 8 ساعت کار می کنن، برای که فکر می کنن با اون پول میتونن زندگی خوبی داشته باشن، در حالی که 12 ساعتش کنن حتما درآمدی بیشتری خواهند داشت، ولی باید از یه چیزای دیگه بزنن. یعنی بالانس و توازنی که اونجا هست در خصوص کار یه مقدار محدوده، بعدم مرتبط میشه به درآمد. بنابراین ماجرای کار سه تا جنبه داره، یکی رشد من و شماست و به همجاست که امروز بدون تردید، بدون تردید کار یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و تکامل من و شماست و به همجاست که ارزش و اهمیت کار صرف نظر از ضرورت و لزومش و یا حتی وجوبش توش حرفی نیست. دومین مشخصه کار این است که شرایطی فراهم میکنه که من از نظر رفع نیازها و احتیاجات خودم و دیگران بتونم راحت و آسوده باشم، و سوم این که به هر حال مفید و مؤثر بودن من برای دیگران در اینجا مطرحه. بنابراین من فقط همونطور که خودتون اشاره کردید در مقام مقایسه هست که احتمالاً ترجیحم چنینه و مطمئنم خود شما هم اگر یه بچه 6 ساله 7 ساله به شما بگه من میخوام دو تا راه رو برم، یکی این که برم دبستان و دبیرستان و دانشگاه، یکی این که نه میخوام از حالا برم توی مزرعه یا توی کار هر جا راه هم میدن، حالا کاری به اون ندارم، شروع به کار بکنم و تولید درآمد، من مطمئنم که شما حرفتون این است که برو مدرسه. بنابراین در اینجا موضوع مدرسه ترجیحش به کار مشخصه. اینکه تا چند اندازه باید مدرسه رفت و درس خواند و تا چند اندازه جایگاهی برای کار من و شما قائل هستیم بحث و گفتگوست، ولی اصولا هم هدف از اون آموزش و علم در تحلیل بسیار دقیق غالبا کاربردشه. علم به خاطر علم خوبه، توش هم حرفی نیست، به عنوان رفع احتیاج اساسی مربوط به رشد و تکامل انسانی، ولی موضوع علم به خاطر نتیجه و فایده است که برای خود فرد و دیگران داره و این اون چیزی است که به نظر من ارجحیت رو میده. نکته دیگه‌ای که باز مایلم خدمتتون بگم اینه که خود علم برای خودش نظم و انضباط رو موجب میشه. شما نگاه کنید به مطالعاتی که به رشد عقل مرتبطه، یعنی چند عامل اصلی چیه؟ علم و بعدش هم مطالعه علمی، یعنی عامل اصلی رشد عقل. شما از راه دیگری به یه چنین عقلی که بالاترین امتیاز انسانیست نمیرسید. بعدم حسن دیگر موضوع چه هست؟ وقتی شما سراغ علم میرید، در حقیقت نتیجه نه تنها تجربیات، بلکه تجربیات به مفهوم علمیش، مطالعات علمی هزاران، بلکه صدها هزار متخصصی رو که اون رو به صورت چکیده‌ای در آوردن در اختیار دارید. به همجاست که امروز جوانایی هستن که در سن 22 سالگی از دانشگاه میان بیرون یا 26 سالگی و درباره موضوعها به اندازه‌ای میتونن که اگه خودشون میخواستن اینا رو پیدا کنن 100 هزار سال طول میکشید. یعنی همه اینا چکیده شده و یا چکیدش رو به گونه‌ای به اونها ارائه میدن. دنیای علم توان اینو داره که واقعا همه چیز رو به صورت کپسولی در اختیار من شما بگذاره. یک کسی که نجاری رو شروع میکنه یا معماری رو شروع میکنه سالها طول میکشه تا به حد اقلا برسه، در حالی که در اونجا رسیده. و بالاخره علم فرمان آزادی است و معمولا من و شما بعد از اینکه مدرکی پیدا کردیم جز در شرایط استثنایی پشیمون نمیشیم. من برای کارهای دیگه همیشه میتونم فکر کنم باید وقتم رو، نیروم و انرژیم رو صرف کار دیگری میذاشتم، ولی وقتی که به ماجرای دانشگاه و مطالعه و علم هستی جخ نمیگم ای کاش یه مقداری مثلا خونه فامیل بیشتر رفته بودم. گفتم با شرایط استثنایی کاری ندارم، یا ای بس و حتی در زمینهای مثبت دیگه من بیشتر وقت میگذاشتم. به همین جهت است که غالب اوقات افراد از این که درسی خوندن و به یه جایی رسیدن احساس خوبی میکنن. البته این درس خوندن وقتی است که مبتنی باشه بر کتاب خون بودن ما، عشق و علاقه ما به دانایی و آگاهی، نه فقط به خاطر گرفتن مدرک و یا احتمالاً درآمد و منافعی که از این طریق به دست میاد. البته این بحث رو میشه از یه طریق دیگه هم پیش برد. یعنی وقتی شما نگاه میکنید به مسیر رشد و تکامل انسانی که تو هفت زمینه است، یکی از اونها رشد در حقیقت ادراکی و کاگنیتیو هست. و این رشد ادراکی و کاگنیتیو که به هوش و عقل و علم مرتبطه و ما رو با جهان واقعیت آشنا میکنه موضوع فوق‌العاده مهمی است. همین جاست که باز شما با یک واقعیت دیگری روبرو میشید و اون این هست که خاصیت علم در این است که به دلیل استفاده از عقل آنچرا که هست آنگونه که هست ارائه میده. به روابط پنهان و قوانین پنهان حاکم بر جهان و طبیعت هم اشاره داره. اون چیزی که امروز من و شما ازش بهره میگیریم، الان رادیویی که در اختیار من هست یا تلفنی که در اختیار شما هست، نتیجه کاربرد علمی است که ای بسا میلیون ها ساعت وقت صرف شده تا به اینجا رسیده که بتونن قانون طبیعت رو بشناسند و از اون به نفع خودشون در این زمینه استفاده کنند. این است که جایگاه علم جایگاه بسیار برجسته است و معلومه کمطور که اشاره کردید، من میپذیرم اون نظری که شما یا برداشتی که از صحبتهای من داشتید که من در مقام مقایسه در شرایط عادی همیشه راه مطالعه رو و علم رو و مخصوصا حتی با وجودی که کمی متفاوت هست مدرک رو، برای اینکه من خاطرم است در ایران با بچه‌ای که از دو تا صحبت داشتم، یکی از حرفای من بود که واقعا درستون نمیخواید ادامه بدید، خب یه جوری نمره بگید برید، به خودی هم خودتون اذیت نکنید. و یا حتی برخی از وقت گفتم خیلی با منو کاری نداشت باشید، پرسش و پاسخی هم مطرح نکنید، نمرتون بگیرید و برید. و به همجد بود که سر کلاس گفتم برخی از شما یا بیشترتون دانشجو نیستید، مدرک جوی نمره جو هستید. یعنی این موضوع اهمیت داره که بهش یه توجهی داشته باشیم. و دوم، به هر حال علم فرمان آزادی انسانه، یعنی یا قرار یا به هر حال سند و مدرکی است برای آزادی و اهمیت و ارزش هم مشخصه. این نکته آخرم بگم با اون که در ایران ما یه مطالعه‌ای داشتیم، یا حداقل میشه گفت یه تزی بود، مال یکی از بچه‌ها که مسئولیت به هر حال سرپرستی اون تز با من بود، مقایسه کرده بود بین کسانی که البته چیزای دیگه هم بود، علم رو اول میدونن و کار رو دوم، و کسانی که کار رو اول میدونن و علم رو دوم. و مخصوصا در جامعه ایران که مسئله در حقیقت ترفیع و پیشرفت شما اگر دارای ثروتی و یا جایگاه اجتماعی خاص یا به هر حال چیزهای دیگری نبودید یا آدم عادی و معمولی بودید، همیشه از طریق علم تحقق پیدا می‌کرد. و این بود که در ایران ماجرای رفتن به دانشگاه و کنکور موضوع اصلی و اساسی بود، به طوری که در خانواده‌های ایرانی واقعا از کلاس نهم به بعد تقریبا شاید بشه گفت بحثی مهمتر از ورود به دانشگاه نبود و با خودش موضوعها و مسائل ویژه خودش رو هم داشت و اون عده‌ای هم که توان ورود رو نداشتن یا به هر حال در اون رقابت موفق نمی‌شدن راهی خارج می‌شدن، به طوری که من خاطرم از سال 77 که من به امریکا اومدم یا حتی 78 بعد از اون، البته این تاریخ به این دلیل که یادم نیست ارقام کی بود، میزان تعداد دانشجویان ایرانی ساکن امریکا 57,000 نفر بود، در حالی که کشور دوم که فکر کنم در اون زمان به دلیل خاص ژاپن بود مثلا 14 یا 18,000 تا بود. هیچ کشور دیگه تا 3,000 و 5,000 دانشجو در امریکا نداشت، تازه ما کشور بزرگی نبودیم. 57,000 و این اشتیاق تنها در جهت امریکا نبود، در جهت اروپا بود، حتی بسیاری رای کشورهای اون زمان مثل هند شده بودند، برای اینکه ظرفیت دانشگاه ها مثلا در حد 40,000 بود ولی تعداد شرکت کنندگان 500,000 و این درصد کم امکان ورودی بود که دیر راهی خارج میکرد. به همین جد است که اون مطلبی که شما میفرمایید رو من واقعا باش دارم و همچنانم برای من اهمیت داره. البته برخی از اوقات انشاهای ما بود علم بهتر است یا ثروت، ولی در اینجا علم بهتر است یا درآمد که یا کار، که باز مثل این که برمیگره به همون چیزی که ما برای معلمین و خوشنودی اونا می نوشتیم که حتما علم بهتر است از ثروت. ولی اگر شما نظر دیگه دارید به هر حال خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. ممنون از توضیحات دکتر. فقط الان مسئله که میمونه اصلا پیچیدگی مسئله روانی به همین دیگه، اصلا تو شرایط خاص آدم چیکار کنه. حالا من میتونم یه توضیح کوچیک فقط در مورد شرایط خودم بدم؟
بفرمایید.
و شما خواهش میکنم. بعد آیا تو من فکر کنم دیروز من خدمتتون گفتم، حالا من یه سالم هستش و ازم بزرگترم که مهندس کامپیوترم و الان دیگه تقریبا شرایط جوری شده که به هر حال الان 4 سال از فارغ التحصیل میگذره. الان مثلا با شرایطی که من هستم و حالا اینجا مثلا امارا سکونت دارم، شما چی توصیه میکنید؟ فکر کنید علاقه من خیلی شدیده به درس خوندن و اینا، واقعا دوست دارم.
نه من اولا با شما اینجا صحبت کردم، امروز تو تلویزیون اومدی صحبت کردی دیگه. آخه عزیز این من بیشتر به وسواس مرتبطش میبینم و شما گفتید میخواید برید مکانیک بخونید، گفتم اگر فکر میکنید این رشته رو انتخابی کردید که باش راحت هستید حتما این کارو بکنید، ولی این که شما سر این موضوع
کلی دارم الان
متوجه هستم بحث کلی. به هر حال من فکر میکنم که شما قرار هست در سن 31 سالگی، چون خاطرم از گفتید در سن 31 سالگی به یه کاری مشغول بشید و خودتون رو درگیر این که تو خونه بشینید به برادرتون کمک بکنید نکنید، اونم بهانه نکنید، یه کاری رو شروع کنید، درستون هم در حاشیه بخونید، اگرم به رشته علاقه‌مند هستید مطمئن بشید که اون رشته رو باهاش میشناسید و آشنا هستید. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. نکته رو عرض کنم که تلفن استودیو 323-512-7264 است. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اتلانتا ایالت جورجیا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه 13 و 14 در اون شهر خواهم بود و در جورجیا تک استودنت سنتر 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، پرورش و تعلیم و تربیت امروز، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس و 6 تا 9 بعد از ظهر ویژگی ها و صفات شخصیت سالم و نرمال. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو میتونید از کانون ایرانیان از قبل و یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین سفری دارم به 5 شهر لندن، هامبورگ، دوسلدورف، استوکهلم و گوتنبرگ و 5 کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم که از 20 اکتبر آغاز شده تا 4 نوامبر و اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن یا با تلفن 310-926-5026. چون جا محدوده، اگر جای خودتون رو رزرو کنید بهتر خواهد بود. و اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری داشته باشید لطفاً به holaqui.com سری بزنید و در قسمت برنامه‌های آینده 50 دقیقه من درباره کودک درون و موضوعی مربوط به اون صحبت کردم که میتونید اون رو بشنوید و البته این برای دوستان دیگری است که علاقمندان در این باره بدانند. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار مخصوصاً از دو شهر و بندر بسیار معتبر زیبا، یکی کابو و یکی هم پورتاوایاترا. اگر مایلید در این سفر که از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس خواهد بود با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. صداتون خیلی بده، میتونید براش کاری بکنید؟ مثل که تو اتومبیل.
من بله دارم رانندگی میکنم.
میشه
پنجره رو روشن کردم؟
نه میشه لطف کنید و اگر ممکنه حداقل پنجره رو ببندید اگر بازه.
پنجره پایینی ولی
والا خب
پنجره. من اگزیت بعدی نشستم کنایه.
نه خواهش کنم. نه خواهش کنم بفرمایید.
من سوالم در مورد این دیسوردر ADHD بود. میدونم که خیلی هاشون با مدیتیشن جواب میدن، ولی خیلی از کسانی که با این دیسوردر دست و پنجه نرم میکنن و ولی که بوردرلاین هستن که براشون مدیتیشن تجویز نمیشه، چه راههای درمانی هست؟ میدونم این مقداری مثلا نوروفیدبک براشون جواب میده، یه مقداری بیهیویر تراپی براشون انجام میده، ولی بیشتر میخواستم ازتون در مورد دیتیل این پارته بپرسم که مثلا چه میدونم
نه متوجه هستم. نه متوجه هستم. بذار چون صداتون یه ذره مسئله است، ما شما رو فقط صداتون رو کم میکنیم که اونا نباشه تا اینکه شاید یه جایی هم بیستید. ببینید عزیز، اولا کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی یعنی ADHD که معمولا 60% بچه ها دارند یا آسیب مغزه و این آسیب مغز به اونجا رسیده که تغییرات خاصی در بیوشیمی مغز به وجود میاد. به خاطر این تغییرات بیوشیمی مغز هست که تغییراتی در امواج مغزی رو ما میتونیم از اون طریق به دست ببینیم. شما میتونید دستگاهی رو بگذارید و ببینید که امواج مغزی مثلا برای کسی که کمبود توجه و تمرکز داره در سمت چپش در منطقه خاصی کمه و اون کسی که هایپر اکتیو داره در سمت راستش بالاست. پس بنابراین ما میتونیم اندازه بگیریم، درست مثل فشار خون یا احتمالاً تب، که شما با یه دستگاهی بدون که وارد بدن بشید، بدون که آسیب بزنید. و این همون تست تواست که بیش از هر تست دیگه میتونه مشخص کنه من یا فرزندم که از 6 سالگی تا 106 سالگی میتونه آزمایش رو داد ADD داریم، ADHD داریم یا نداریم، و البته گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو مشخص کنه. پس اولا از طریق تست میشه فهمید. حالا همونطور که به درستی اشاره کردید، راه مؤثرش داروست، به این معنا که در دارو کاری که میکنه اون آسیب مغزی رو ترمیم میکنه. و مثال بسیار مهم و مفیدشم یا به هر حال گویاشم این هست که من چشمم توانایی دیدن نداره، عینکی رو به چشمم میزنم، حالا میتونم سفر رو ببینم و حروف رو و کلمات رو تشخیص بدم و بخونم. معلومه که وقتی که عینک رو برداشتم دوباره برمیگردم به حالت قبلی، به سواد من ارتباطی نداشت بلکه به ماجرای توانایی من برای خواندن بود. داروها کاری که میکنن همینه. به همین جاست که داروهایی که تاکنون هست که امیدوارم به زودی چیز دیگری باشه معالجه نمیکنن. داروها نقش این رو دارن که تغییرات خاصی رو در بیوشیمی مغز به وجود میارن، امواج مغزی رو به صورتی که باید باشه تنظیم میکنن و بنابراین فرد از یه طرف توجه و تمرکز خودش رو پیدا میکنه، از طرف دیگه اگر بیش فعالیتی داشته، درست مثل اتومبیلی که تا بال ترمز نداشته، حالا گازش در اختیارش قرار میگه، ترمزش هم خواهد داشت، پس بنابراین میتونه خودش رو اداره کنه. اشکال کار داروهایی که همکنون وجود داره برای مشکل ADD و ADHD تاثیرات جنبی و جانبی یا ساید افکتشه و اونم نگاتیو ساید افکت، که مخصوصا بین 6 تا 18 سالگی به رشد کمی آسیب میزنه، ولی جنبه‌های دیگه هم داره و شایع هست. یعنی مقدار تأثیرات جنبی و جانبی در مقام مقایسه با داروهای دیگه زیاده. به همین جهت که غالب اوقات ممکنه بچه‌ها رو فقط تا بعد از ظهر که مدرسه هستن بهشون دارو بدن، یا در ایام تعطیل ندن، یا در فصل تابستان ندن. علت چند است که به هر حال داروها مثل عینکیست که میزنند، خاصیت معالجه که نداره، تأثیرات جنبی و جانبی داره. ولی حتما این نکته رو مایلم تاکید کنم که در موارد شدید یا وقتی از راه های دیگه استفاده میکنیم، حتما حتما باید این دارو رو خورد، برای اینکه آسیبی که از نخوردن این دارو هست ای بسا ده برابر بیش از آسیبی است که از تأثیرات جنبی و جانبی بدترین صورتشه. پس بنابراین اصلا جایی برای گفتگو نداره. درست پس که من میگن این دارو رو بخور 5 سال عمرت کم میشه، یا اگر نخوری میمیری. خب معلومه هنوز 5 سال عمر بهتر از اینه که من بمیرم، البته اگر اصلا 5 سالی وقت داشته باشم. حالا این طرف قضیه است. ماجرای نورو فیدبک ماجرای این هست که ما امروز میتونیم مهارت لازم رو به فرد بدیم برای که تکنیکاشو میشناسیم که امواج مغزی خودش رو اونجایی که باید افزایش بده افزایش بده، اونجایی که باید کاهش بده کاهش بده. و پروسه‌ای هم که یا پروسسی هم که داره دقیقاً همونه که برای یادگیری است. یعنی شما روزی که بخواید پیانو یاد بگیرید، رانندگی یاد بگیرید، یا دوچرخه سواری یاد بگیرید، کاری که ما می‌کنیم مهارت به این صورت آموخته میشه که هر زمان که کار رو درست می‌کنیم به مغز پاداش میدیم و این پاداش تقریباً در هر ثانیه 1000 باره، و هر زمان که کار درست نمی‌کنیم به مغز پاداش نمیدیم و به تدریج اون پاسخ نادرست رو حذف می‌کنیم و پاسخ درست رو سر جاش می‌ذاریم. بنابراین شما می‌شنید پیانو رو تمرین می‌کنید، پیانو رو به درستی آهنگ رو می‌نوازید، یا شما دوچرخه رو کسی کمکتون می‌کنه، همینقدر که تونستید تعادل خودتون رو حفظ کنید بعد از اون دیگه دوچرخه سواری بلدید. حسن اینجا دو چیزه. یکی اینکه دارویی مصرف نمی‌شه، تأثیرات جنبی و جانبی نداره. دومی که معالجه میکنه، برای که این مهارت به مغز داده میشه، امواج مغزی فرض کنید برای ADD در سمت چپ یا برای هایپر اکتیویتی در سمت راست در حد درست خودش قرار میگیره، تغییرات بیوشیمیایی رو در مغز موجب میشه، بنابراین نورو فیدبک در حقیقت نوعی بیو فیدبک میشه یا تأثیرات بیو فیدبک رو داره و فرد میتونه به تعادل برسه. معلومه که در موارد خفیف که شما اشاره کردید و متوسط حتما نورو فیدبک بهترینه، برای که دارو درمانی ضرورتی نداره. راه‌های دیگه اونقدرها کار نمی‌کنه. یعنی اون چیزی که شما بهش اشاره فرمودید، انواع دیگر تراپی ای بسا تأثیر 2-5% داره، اونم تازه وقتی که فرد یه کوششی می‌ذاره. در حالی که راه‌های از این قبیل از جمله نورو فیدبک وقتی به درستی صورت بگیره که اونقدر کار مشکلی نیست، ماجرای 100% یا 95% است و بازگشتی هم نداره، مخصوصاً اگر اون رو و هر چند وقت یه دفعه چند جلسه برن. و به همین جاست که حتی شرکت‌های بیمه سختگیر امریکا که باید پول‌های بزرگی رو در آغاز بدن که چند برابر داروس برای یک سال حاضرن بپردازن برای که فکر کنن از این طریق معالجه می‌کنن، ولی شرکت‌های بیمه زیر این بار نمی‌رفتن که حاضر باشن نورو فیدبک رو بپردازن. و این خودش نشون دهنده این است که چیزی نیست که فقط ادعای ایده باشه. این که برخی از دوستان به ویژه پزشکان یا روانپزشکان ما که با این تکنیک‌ها آشنا نیستند ممکنه نظر اونقدر مثبتی نداشته باشن رو من کاملا میفهمم، ولی اگر واقعا ازشون خواسته بشه که نگاهی به کتاب‌ها و یا لیترچر و به هر حال مطالبی که در این زمینه نوشته بکنن، که من با یکی دو سه نفرشون صحبت کردم بعدن به مقدار زیادی نظریه خودشون رو تعدیل کردن، به هر حال یه راهی است و بعدم در عمل میلیون‌ها نفر ازش بهره گرفتن. شاگردی که قبلا سر کلاس نمی‌نشسته حالا سر کلاس می‌نشینه، بچه‌ای که هیچ کنترلی نداشته و اصلا پدر مادر توان اداره کردنش رو در حتی خانه نداشتن، چه رسن به محیط آموزشی، سر کلاس میگیره میشینه. این برای برخی وقتی به درستی هم انجام بشه کار میکنه و شما نتیجه محسوس ملموسش رو کاملا از اون به بعد میبینید، و این چیزی نیست که فقط یه بحث و ادعا باشه و احتمالا به موضوع دیگه مرتبط باشه. نتیجتا یه مهارتی است که آموخته میشه و مخصوصا هم طور که اشاره کردید برای موارد کم و خفیف اصلا راه این است، برای که دارو ضرورتی نداره. درست پسی که شما وقتی یه پوند اضافه داشته باشید میتونید از طریق ورزش یا غذا درستش کنید، احتیاج نداره که درگیر جراحی و لایف سکشن خودتون رو بکنید که با خودش گرفتاری ها و هزینه و خطرات و مسائلی داره. حالا اگر تو این زمینه حرفی هست خوشحال میشم 2-3 دقیقه فرصت هست بشنومتون.
نه من کاملا متوجه چیزی که گفتین هستم و میدونم که نورو فیدبک اون رابطه مستقیمی که با این کارهای مغز داره، فانکشنایی که مغز انجام میده داره، برای همین خیلی تاثیر بهتری داره. ولی من فکر میکردم که بیهیویر تراپی تقریبا شاید مثلا نوه این باشه، به خاطر اینکه خب اونقدر افکتیو و اونقدر موثر نیست مثل نورو فیدبک، به خاطر اینکه ارتباط مستقیم نداره. ولی فکر میکردم که اون سکیلز، اون مهارت هایی که آدم ها کسب میکنن توی اون پروسه ای که سعی میکنن یه کوپینگ میکانیزم پیدا بکنن و بتونن با این اختلالاتی که دارن بهتر برخورد بکنن، بتونه توی طولانی مدت بهشون کمک بکنه. ولی حد میذارم بر اساس حرفایی هم که شما زدین احتمالاً تأثیرش خیلی کمتره، آنچنان مورد توجه قرار نمیگیره.
برای شما یه مثالی عرض کنم کوتاه، چون وقتی کم. ببینید عزیز، همیشه رفتار درمانی به طریق درستش کار میکنه، ولی شما بیاد به من بگید که من یه معتاد به هروئین رو میشونم و هیچ برای سخنرانی میکنم که چقدر هروئین بده، و بعد از مثلا نصب کنه، بعد از یک سال اون اینقدر اینا رو میشتوه هروئین رو ترک میکنه، تقریبا غیر ممکنه. چون ببینید اشکال کار رفتار درمانی و گفتار درمانی در این است که تأثیرات کمی داره در بسیاری از زمینه‌ها، و بعدم قرار نیست از جای دیگه به رقابت و جنگ با او بپردازد. اشکال کار تغییرات بیوشیمیایی مغز و امواج مغز طوری نیست که شما خیلی بتونید اداره کنید. بله، مثلا یک کسی که فرض کنید، مثالی که همیشه عرض کردم، فرض کنید من شما با پامون راه میریم، آدمی که ADD و ADHD شدید داره با دستاش باید راه بره. حالا شما به یک کسی بگید اینقدر با دستات راه برو که توان اینو پیدا کنی که به آدمایی که با پا راه میرن بتونین تون را بری. این کار نمیگم اصلا شدنی نیست، ولی بسا 20 سال طول میکشه و این آدم هیچ کار دیگه نباید بکنه تا مهارت راه رفتن با دست رو پیدا کنه، در حالی که شما یه راه ساده تری دارید که اون رو وارونش کنید، از پاش استفاده کنه. به این جهت است که من اصلا نفی نمیخوام بکنم، ولی اون سیستما تأثیرش کمه، و اگرم کار میکنه علتش این است که اون آدم ADD یا ADHD نداره، این آدم مشکلات دیگری داشته که اون مشکلات رو برطرف کردن. چون این یه گرفتاری است در مسائل علمی که برخی از وقت شما از یه راهی میرید مشکلی رو حل میکنید، ولی واقعیت مسئله اینه که اون مشکل نبوده. مثل اسکیزوفرنی که فکر کردن راهی براش پیدا کردن، بعد فهمیدن این آدم ها اسکیزوفرنی نبودن که اینا معالجهشون کردن. اینه که من همچنان دوتا راه اول رو دارو درمانی میدونم و بعدش هم نورو فیدبک یا بایو فیدبک، ولی سومی که اصلا بتونه در مقام مقایسه با این دو قرار بگیره نمیدونم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی
متشکرم. تمنام کنم، خواهش کنم. شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
In the middle of the night, there has to be a reason that love songs turn me inside out. There has to be a reason I'm so torn apart deep inside. Be a
عشق کمی جم عشق لیلای مجنونه با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه تعصبای دندگیش کرده لیلی را دیوونه اما لیلی به مجنونش دق میکنه میمیره با یخم کوچکم دلش ماتم میگیره میگه باید بسازه این مثل یه دستوره همین یارم نباسش جان عاشق مجبوره زوره عشق تو زوره احساس همیشه کوره هر جا خود خواهی باش انصاف از اونجا شیشه ای پژمرده با دلخونه حکایت عشق اونا مثل برف زمستونه اومدنش خیلی قشنگ آب کردنش آسونه
زبان از سخن باز میماند موسیقی آغاز میگردد سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا بازگشایی آموزشگاه موسیقی خود را به اطلاع میرساند آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقمندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه برای ثبت نام در کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجریان و کلاس‌های گروهی موسیقی ویژه کودکان توسط پریسا دانشور با تلفن 310-477-4141 تماس بگیرید 310-477-4141 477-41-41 persianarts.org. مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین و آلسیوبیهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. بی اجازه دیگه هیچ وقت نری جایی، دوست ندارم ببینم سر به هوایی، پای هیچ قدیده ای وسط نباشه، هیچگی مثل من باهات راحت نباشه.
حواست باشه هوامو داشته باشی، به خیالت نزنه ازم جداشی، حواست باشه دلم پیش تو گیره، هیچ کسی جا تو قلبم نمیگیره. حواست باشه که چشمرام نزاری، توی هیچ شرایطی تنهام نزاری، من به بیمعرفتی یاد از نزاری.